که گریبانگیر این رشته هم بوده که یک نگاه قهرمانی و یک نگاه همگانی رو باید در دو دید داشته باشیم. خب برنامه ما این است که در این دو حوزه تخصصی و همگانی برنامه هامون رو مدیریت بکنیم. خب نگاه قهرمانی در رشته ژیمناستیک شاخه هنری و بقیه شاخه هاست که به جدیدن در قالب فدراسیون جهانی هم به این رشته اضافه شده، و نگاه همگانی هم که با کلمه راتین جیم فور آل معرفی میشه، یعنی ژیمناستیک برای همه. این باید برنامه‌ریزی های مدون دقیق و تخصصی بشه. خب ما در استان همدان روی همین برنامه متمرکز هستیم. یکی از برنامه های فعال کردن کمیته های تخصصی خواهد بود با بار همه شاخه ها، چه هنری چه شاخه های دیگه، مثل جیم فور آل، مثل ترامپولین، ایروبیک، آکروژین و غیره. کمیته های تخصصی با افراد علاقمند، فعال و قهرمان تو این رشته عنوان مدیر این کمیته انتخاب خواهیم کرد. و نکته دوم فعال کردن شهرستان ها هست که ما با این اهداف شهرستان ها رو که تابع استان مرکزی هستند رو در این مسیر قرار بدیم، کمک فکری بکنیم، کمک زیر ساخت، نرم افزاری و سخت افزاری بکنیم. خب همینطور که حضرت عالی فرمودین، ژیمناستیک همدان سابقه خیلی طولانی داره. پایه‌گذار ژیمناستیک همدان برادران پاکباز جز اولین اعزامی‌های ژیمناستیک ایران به خارج از کشور هستند و ریشه بسیار قوی داره این رشته در استان همدان. ما تو اینجا زیر ساخت در همدان میشه گفت کم نداریم، ما مشکل نرم افزاری و فکر جدید و علم داوران رو داریم و مربیان. ما تو حوزه سخت افزاری در دوره‌ها و ادوار گذشته خب الحمدلله خوب بوده، در کشور هم همین بوده، مشکل سخت افزاری نبوده، ولی بحث‌های نرم افزاری و مدیریت، علم فنی داوران، علم مربیان و ورزشکاران به تب تو این حوزه تحت شعاع قرار گرفته. خب بعضی موقع ها چالش ها و حاشیه هایی هم که در رأس فدراسیون متاسفانه بوده به این موضوع دامن زده و یک جناح بندی اتفاق افتاده بوده که این جناح بندی قطعا دودش به چشم این ورزش و ژیمناست ها و علاقمندان به این ورزش خواهد. ما سعی کردیم واقعا حاشیه رو کنار بذاریم، تخصصا فقط به ژیمناستیک نگاه کنیم و با این نکاتی که عرض کردم انشالله در همدان ما بتونیم خدا کمک کنه با همراهی همراهان، همکاران، ورزشکاران استان، بزرگان و پیشکسوتان این عرصه بتوانیم انشالله ژیمناستیک همدان رو به جایگاهی که لایقش هست برسانیم
انشالله. یه نکته گفتید که در گذشته حواشی وجود داشته، ولی همین که شما این چشم‌انداز رو دارید که میخواید از اینها عبور بکنید، یک دو دامن نزنید، این خودش در بین سایر استانها میتونه یک الگو باشه. واقعا اگر که استانها هم متقابلا گاهن به فدراسیون ژیمناستیک این گونه نگاه کنند که میتوانند به هر چقدر منسجم شدن و متحد شدن فعالیت ها و برنامه ها در فدراسیون کمک کنند، این خودش میتونه یک نگاه جدیدی در ژیمناستیک ما باشه. همیشه اینطوری بوده که فدراسیون سعی میکرده در استانهای مختلف ارکان خودش رو به حال دست و بازوان خودش رو توسعه بده و این شده یک حقی برای استانها، برای اینکه همیشه تصورشون بر این باشه که ماندنی هستن و بایستی اونها این کار رو تا هر چقدر که میتوانن به حال پیش ببرن، در حالی که شما از فکر جدید و رویکردهای نرم افزاری و همینطور مدیریتی صحبت کردید و من فکر میکنم که این یکی از چالش هایی بوده که در گذشته کمتر بهش توجه شده و در استان ها ما با این مواجه هستیم که مشکلات مدیریتی باعث شده به مرور زمان ژیمناستیک در اون استان کمرنگ و کمرنگ تر بشه. اما یه نکته نوید بخش شما گفتید در استان شما مشکل سخت افزاری وجود نداره، این در حالیه که در خیلی از استان‌ها وقتی صحبت می‌کنیم همه از این صحبت می‌کنن و میگن که ما مشکل تجهیزات داریم، سالن‌های ورزشیمون محدوده. در استان همدان ما چند ورزشگاه و چند به قول ژیمناستا ژیمنازیوم داریم که قابل توجه باشه و تجهیزات استاندارد داشته باشن.
بله ببینید، ما در اغلب شهرستان‌های همدان می‌توانیم بگیم که حداقل 6 اسباب ژیمناستیک رو داریم. و وسایل کمک آموزشی هم تأمین شده براشون، مثل مثلا وسایلی زیرساخت‌های ترامپولین، پیست‌های بادی و یا پیست‌های فنر. اما نکته‌ای که حضرت عالی فرمودید، ما به اینها یک نگرش درآمدزایی دیده شده بوده و اینکه اصلا یک نگاهی نبوده که اینها روی یک برنامه و یک خطی پیش برند. واقعا شهرستان ها حتی به عقیده من خیلی از روستاها میتوانه محل جذب استعداد باشه. ما متاسفانه کسی رو میبینیم که فقط در مرکز استان میشینه، در مرکز استان در خانه های ژیمناستیک تجهیز شده تمرین میکنه، در حالی که خواهیم ما تاریخ ورزش هم نگاه کنیم خیلی از استعدادهای ما حالا مردم هم دیدن، مثلا طرف از فوتبال آمده یک قهرمان شاخص ملی، در کشتی همینطور، بعد ببینیم که مثلا از زمین خاکی من شروع کردم یا کشتی من روی زمین‌های مثلا دوشک‌های بسیار معمولی در محلات پایین شهر شروع کردم. ما از این متاسفانه نباید غافل بشیم. در عقیده من واقعا خیلی از بچه‌ها و استعدادها با نگاه مدیریتی میتونن جذب بشن در این ورزش و بیان در حال اون مکان‌ها که تجهیز شده کار بکنن. باز هم من اینو همین نکته‌ای که از عالی هم تأکید داشتیم روز، من نگاه مدیریتی میبینم. متاسفانه وقتی که یک ورزش و یک بعد قهرمانی و یک ورزش همگانی رنگ و بوی سیاسی و جناح بندی و طیف بندی به خودش میگیره که این گروه بره اون گروه بیا، این تیم بره اون تیم بیاد، این اتفاقات خواهد افتاد. ما واقعا نمیتوانیم با این مدل ورزش رو گسترش و اشاره بدیم.
من یک سوال به عنوان سوال پایانی از شما بپرسم. همیشه وقتی رؤسای هیئت‌ها انتخاب میشن، برنامه‌های خودشون رو بر مبنای میچینن انگار که در گذشته هیچ سابقه‌ای وجود نداشته. شما هم در ابتدای فرمایشتون اشاره کردید که قصد دارید که کمیته‌ها رو فعال کنید، ژیمناستیک در شهرستان‌ها رو فعال بکنید. با توجه به اینکه شما خودتون مرد مدیریت هستید و به هر حال تو این حوزه توانمندید، من میخوام ببینم آیا نمیشه یک سند جامعی در استان همدان بابت ژیمناستیکش نوشته بشه که این کمیته ها، این فعالیت ها، این کارکرد ها همگی تدوین بشه که از یک مدیریت به مدیریت بعدی ما نخواهیم این رو دوباره از نو ابداع، اختراع و دوباره بازسازیش بکنیم. این رو میشه انتظار داشت که جناب آقای نجاتیان در دوره مدیریتی خودش یک سندی رو به جا بذاره و یک گزارشی رو از عملکرد خودش به جا بذاره که در آینده مدیر بعدی بتونه به اون رجوع بکنه و بر مبنای دستاوردها و یا حتی پوشش نقاط ضعف برنامه گذشتگان بتونه برنامه جدیدی رو بنا بذاره؟
بله بله، واقعا این که عرض کردید جالب بدونید، هنوز ما قبل از اینکه ابلاغی انجام بشه و در دوره قبل که بنده سرپرستی هیئت استان رو به عهده داشتم، با همین نگاه شروع کردیم به تدوین سند تعالی ژیمناستیک استان و همین تو این چند روز گذشته ما استفاده کردیم، از جلسات تخصصی داشتیم از درون استان و بیرون استان، از افراد بسیار با تجربه توی این رشته، دارای شمع مدیریتی این رشته، از قهرمانان، از ملی پوشان قدیمی و همینطور از بدنه دانشگاهی و آموزش پرورش ما جلساتی گذاشتیم. اصلا تمام این نکاتی که من عرض کردم خدمت شما و حضرت عالی هم تأکید داشتین روش، خروجی این همین تدوین سند تعالی این رشته خواهد شد که به قول حضرت عالی چه در دوره‌ای که من باشم یا نباشم، این سند یک چراغ روشنیه برای ادبار آینده که با این مدل وقتی پیش برن و با این روش پیش برن، انشالله ژیمناستیک دیگه قائل به فرد نخواهد شد و با یک برنامه تخصصی به کار خودش ادامه میده که انشالله به قله‌های خیلی خوبی هم طبیعتا خواهد رسید.
انشالله. گفتگوی من بود با جناب آقای سعید نجاتیان، رئیس محترم هیئت ژیمناستیک استان همدان، که اخیراً تونسته بودن از 22 رأی ممکن در مجمع انتخاباتی هیئت ژیمناستیک استان همدان 22 رأی رو کسب بکنن و این نشانه از اطمینان این جامعه به جناب آقای نجاتیان هست و امیدوار هستیم که در آینده وقتی با جناب آقای نجاتیان صحبت میکنیم بتونیم هم دستاوردها و هم موفقیت‌هایی که بر مبنای گفتگوی امروزمون بوده رو رصد کنیم، بررسی کنیم و ببینیم که چه اتفاقاتی برای آینده این استان در ورزش ژیمناستیک میافته. خیلی متشکرم از اینکه وقت خودتون رو به ما دادید. تا بعد، خداحافظ.
خدا نگهدار. خدا.
خب در پیامک ها شنوندگان خوبمون در پاسخ به سوالی که عرض کردم گفتن که ابتدای برنامه ارتباط گرفتم و از شما همکارانتون تشکر کردم که در تالار مشاهیر برنامه به خانم نادیا کوماناچی اهل رومانی اختصاص دادید، در المپیک 1976 مونترال افتخار آفرینی کردن. دختری که در سن 14 سالگی توانست برای اولین بار امتیاز 10 کامل رو کسب بکنه. من که بسیار درس گرفتم و آموختم. ممنون از شما، خدا نگهدار. از شما شنونده عزیزی که انقدر دقیق با ما همراه هستید ما سپاسگزاریم. خب امروز حتما پیگیر برنامه ما باشید. بخش تالار مشاهیر رو که تقدیم شما میکنیم فکر میکنم در راستای این پیام هاییست که برای ما میاد و از شما بی نهایت سپاس گذارم. اما یکی دیگه از رشته هایی که در ورزش ژیمناستیک همیشه در کنار رشته ژیمناستیک هنری، اون چیزی که بیشتر ما در تلویزیون شبکه های مجازی دیدیم و با اون آشنا هستیم، میشه از اون یاد کرد، رشته ایروبیک ژیمناستیکه. رشته خاص، زیبا و پرتحرکی که همونطور که از اسمش برمیاد ترکیبی از ژیمناستیک و ورزش‌های هوازی و یا حرکاتی است که منجر به فعالیت‌های هوازی میشه. در این خصوص شایسته است بهتره که با کارشناس خوب از مربیان ملی و از داوران بین‌المللی رشته ایروبیک ژیمناستیک آقای مهدی جلیلی صحبت کنیم و اطلاعات بیشتر رو از ایشون بگیریم. آقای جلیلی سلام، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب جمعیدی، روزتون بخیر، در خدمتتون هستم.
آقا از ایروبیک ژیمناستیک برای ما چه تصویری میتونید ایجاد بکنید که شنوندگانی که تا به حال این ورزش رو ندیدن بتونن بهتر باش آشنا بشن و متصور بشن که این رشته چطوری اصلا؟
بله، من به صورت ساده اگه بخوام بگم ایروبیک ژیمناستیک چه شکلیه که برای همه به قول معروف قابل تصور باشه، اینکه ترکیبی از حرکات زمینی رشته هنری ژیمناستیک و حرکات و گام‌های پایه ایروبیک که در حقیقت به صورت زنجیره یه سری گام ها رو ما به صورت ترکیب شده حرکات دست و پا داریم انجام میدن و بین این حرکات هم حالا حرکات آکروباتیکی و حرکات مشکلی وجود داره که در حقیقت بیسشون حرکات زمینی رشته هنری ژیمناستیکه
و اون ضرب آهنگی که در اجرای حرکات هست باعث ایجاد یک به هر حال افزایش ضربان قلب و همینطور ویژگی های تنفسی در ورزشکار میشه. این ضربان قلب من فکر می‌کنم توی این رشته ورزشی خیلی بالا بره، درسته؟
نسبت به همه شاخه های دیگه رشته ژیمناستیک، رشته ایروبیک فشار قلبی تنفسی بیشتری داره و نیاز به ویوتومکس بالاتری داره برای ورزشکارا و میشه گفت بعضی موقع ضربان قلب حتی تا نزدیک 200 هم میرسه توی ملی پوشا یا قهرمانایی که در حال اجرا هستن موقع برنامه و بله ضربان قلب بسیار بالایی میخواد، هماهنگی عصب و عضله بسیار بالا میخواد چون باید دقیقا حرکات سر جای خودشون و در زمان خودشون هماهنگ با موزیک و چی میگن به صورت سینکرونایز یا
هماهنگ،
واژه هماهنگ رو استفاده بکنیم، هماهنگ با موزیک اجرا بشن و هر حرکت و هر گامی و هر حرکت مشکلی یا آکروباتیکی یک زمان خاص خودش رو داره که دقیقا باید توی اون زمان اجرا بشه و در لحظه خاصی شروع بشه و در لحظه دیگه هم تموم بشه. یعنی هیچ چیزی خارج از ضرب آهنگ و هماهنگی با موزیک وجود نداره.
درسته. بعد نیست این توضیح رو هم بدیم، وقتی از حرکات آکروباتیک صحبت به میون میاد در ژیمناستیک به این مفهومه که شما با یک حرکت در انجام یک حرکتی که تعادل خودتون متعادل هستید، تعادل خودتون رو از دست میدید و دوباره این تعادل رو کسب میکنید و این اجرا رو به صورت ماهرانه و زیبا انجام میدید. این میشه یه تعریف کلی از حرکات آکروباتیک که مثلا یه مدلش اجرای حرکت وارو و یا پشتکه، کسی که روی پای خودش وایساده متعادله، تعادلش به هم میخوره، رو به عقب جهش میکنه، میپره، میچرخه در فضا، دوباره رو پای خودش میسته و تعادلش رو کسب میکنه. این یه حرکت آکروباتیک محسوب میشه. در اصل شما تعادلتون رو به هم زدید و دوباره کسب تعادل کردید، اما با یک اجرای ماهرانه و بسیار بسیار زیبا. خب از این توضیح کلی راجع به ورزش ایروبیک ژیمناستیک بگذاریم، از ایروبیک ژیمناستیک ایران چه خبر؟ من فکر میکنم که شما یکی از افرادی هستید که بسیار بسیار فعال هستید تو این حوزه و آگاه ترین فکر میکنم این روزها شما باشید. با توجه به این فراز و نشیب هایی که داشتیم و رفت و آمد هایی که صورت گرفته، من فکر میکنم اطلاعات دقیق رو شما داشته باشید. از ایروبیک ژیمناستیک چه خبر؟
از حضور شما که برنامه که حالا پیش رو داره فدراسیون توی هفته پایانی بهمن ماه، یعنی از 23 به بعد، دقیق بخوام بگم 23، 24، 25 مسابقات رده سنی جوانان و بزرگسال خانم ها برگزار میشه تو کشور و پشمندش 27 و 28 که در حقیقت 26 ورود ورزشکارانه رده سنی جوانان و بزرگسال آقایان مسابقاتش برگزار میشه به میزبانی شهر یزد. عرضم به حضور شما که برنامه داخلی اون فعلا به این شکله و
آیا برنامه برای حضور در مسابقات بین‌المللی داریم؟
قرار شده که بعد از این مسابقه پیش رو حالا نفرات برتر مسابقه مشخص بشن، به اضافه افرادی که حالا از قدیم برها فعال بودن داخل رشته و ملی پوش بودن و قهرمان کشور بودن اردو گذاشته بشه براشون برای هدف نهایی مسابقات آسیایی هندوستان هست که هنوز یه تعویض نیومده، قرار بود تو سال 2025 برگزار بشه ولی به تعویض افتاد، حالا به دلایلی نمیدونم دقیقاً چی بوده فدراسیون آسیایی تصمیمشو عوض کرد و مسابقات ظاهراً حالا اون چیزی که ما حدس می‌زنیم از شواهد و قرائن توی شهریور ماه احتمالاً برگزار بشه یا اواخر تابستون برگزار بشه در کشور هندوستان. ما هدف نهاییمون، هدف میان مدتمون حالا بخوایم در نظر بگیریم، مسابقات آسیایی هندوستانه و قبل از اون هم در نظر داریم حالا یه کاف یا مسابقه بین‌المللی بچه‌ها برای آمادگی بیشتر از من شرکت داشته باشن که این کاف هم اون چیزی که در نظر بوده مسابقات اسلوونی یا اگر ترکیه مثل سال گذشته اون جام آنتالیا رو بخواد برگزار بکنه، شاید توی ترکیه یه مسابقه هم به صورت حالا مقدماتی ما داشته باشیم که بچه‌ها کسب آمادگی بکنن برای این مسابقات آسیایی که
ایشالا
پیش روه.
انشالله. یکی از اون رشته هایی که در آمد و رفت های مدیریتی خیلی آسیب دید در ژیمناستیک، ایروبیک ژیمناستیک بود. در ادواری دیدیم که بچه ها برای مسابقه شرکت در مسابقات بین المللی حاضر می شدن اما به هر حال مجوزهای لازم صادر نمی شد. امیدوار هستم در دوره سرپرستی سرکار خانم دکتر نقوی توجه ویژه‌ای مثل سایر رشته های ژیمناستیک به ایروبیک ژیمناستیک بشه، چرا که استعدادهای خیلی خوب و نابی در کشورمون وجود داره که میتونن پرچم کشورمون در مسابقات بین‌المللی بالا ببرن و همینطور دعوت کنندگان بسیار بسیار خوبی باشن برای اونهایی که این رشته ورزشی رو دوست دارن، کمتر میشناسنشون و علاقمند هستن که در یکی از رشته‌های ورزش ژیمناستیک فعال بشن. از شما خیلی متشکرم جناب جلیلی، وقتتون رو دادید تا یه برنامه دیگه. از شما خداحافظی میکنم.
در خدمتتون هستم و تشکر میکنم از شما و همه دستندرکاران برنامه خودتون.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
روز خوش. خدا حافظ.
تالار مشاهیر. این برنامه استبلنا بوبنسکایا. در تاریخ 9 فوریه 1973 میلادی مطابق با 20 بهمن 1351 بانوی ژیمناسکاری در مینسک بلاروس به دنیا آمد که در دوران قهرمانی به خاطر سبک منحصر به فرد و اجرای بی‌نقص و زیبای حرکات ژیمناستیک به قوی بلاروس و ژیمناستیک معروف شد. استبلنا بوبنسکایا. بوبنسکایا از 6 سالگی ژیمناستیک را آغاز نمود. 2 سال بعد از شروع ژیمناستیک در مینسک به مسکو مهاجرت کرد تا در سن 8 سالگی ژیمناستیک را به صورت تمام وقت در مرکز ژیمناستیک راند لیک ادامه دهد. وقتی 14 ساله بود به عضویت تیم ملی ژیمناستیک بانوان جماهیر شوروی درآمد و این آغاز راه پرفروغ استبلنا بود. اولین مدالی که در مسابقات جهانی روتردام هلند در سال 1987 به دست آورد برنزی بود، اما این مدال بیانگر تمامی توانایی‌های بوبنسکایا نبود و بوبنسکایا تا جاودانه شدن در تاریخ المپیک تنها 1 سال فاصله داشت. بوبنسکایا از سال 1989 تا سال 1990 در هر مسابقه‌ای که شرکت نمود تمام مدال‌های طلای آن مسابقه را با خود به خانه آورد، اما او بارها در مصاحبه‌های خود گفته است که برق مدال‌های المپیک 1988 سئول و رقابتی که در آن سال با دیگر رقبایش همچون النا شوشونووای هموطنش و همچنین دانیلا سیلویاس رومانیایی داشت برایش ارزش دیگری دارد. بوبنسکایا که به اجرای پرصلابت، زیبا، هماهنگ و در چارچوب خود با آن چهره سرد و ماشینی در حرکات زمینی شهره بود، در المپیک 1998 توانست 4 مدال طلای تیمی، طلای پرش از خرک، نقره حرکات زمینی و برنز مجموع 4 اسباب را به ارمغان آورد. تا همین تاریخ سازی مبنای ورود او به تالار مشاهیر ژیمناستیک جهان شد. پس از فروپاشی جماهیر شوروی، بوبنسکایا در المپیک 1992 در قالب تیم یک پارچه تحت پرچم المپیک در بارسلون به رقابت پرداخت و صرفاً به کسب مدال طلای تیمی بسنده نمود و این پایان راه استبلنا بوبنسکایا، قوی بلاروس و ژیمناستیک هنری بانوان در دهه 80 و 90 میلادی قرن 20 بود. خب این هم از بخش تالار مشاهیر که در بخش سردبیری رادیو ورزش جهان ورزش ژیمناستیک تهیه شده بود و تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. زندگی هر کدوم از قهرمانها میتونه یک الگو و یک راهی باشه برای دیگران که این تجربیات رو استفاده بکنن و از مسیرهایی برن که اونها درش موفق بودن. استبلنا بوبنسکایا یکی از شاخص‌ترین ژیمناست‌های بانوان در رشته ژیمناستیک هنری بوده. اخلاق ها و رفتارهایی که ورزشکاران قهرمان دارن میتونه سرلوحه بسیاری از قهرمان های کشورمون بشه و امید هست که در آینده ما قهرمان های بزرگی مثل مهدی الفتی رو داشته باشیم که در تالار مشاهیر ژیمناستیک جهان باشن. در این لحظات پایانی چند نکته رو بایستی متذکر بشم. واقعا سخته که در دوران سرپرستی برنامه های مدیریتی ورزش ژیمناستیک رو اینچنین طراحی کرد و تداوم اون رو پیگیری کرد. یکی از اتفاقات خوبی که در این ایام افتاده این هست که به ورزش قهرمانی بیش از پیش اهمیت داده میشه و این موضوع مطمئناً تأثیرات خودش رو در آینده نشون خواهد داد. امیدوار هستم که تمامی عزیزانی که در دوره سرپرستی حال حاضر فدراسیون ژیمناستیک به این فدراسیون کمک میکنن در آینده هم مورد استفاده قرار بگیرن، چرا که این بخش از عزیزانی که دارن همکاری میکنن توانمندی‌های بسیار بسیار خوبی دارن که میتونن قهرمانان بسیار ارزنده‌ای رو به ژیمناستیک کشورمون معرفی کنن. از اینکه تا پایان برنامه جهان ورزش ژیمناستیک همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم. تا دو هفته دیگه اگر عمری باقی باشه و با شما باشیم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
اکولنگر یکی از کهنه‌ترین شهری‌های جنوب ایران، بندری به کهنگی تاریخ ایران باستان و دریانوردی‌هایی که از زمان هخامنشیان تا اروز لنجیا و کشتی‌هاشو رو از خلیج فارس به دورترین سواحل دنیا شابرده. اسم کهن بندر گوگانا بوده و به بندر مروارید هم مشهوره، چون که یکی از مهمترین مراکز صید مروارید در خلیج فارسه. که رویداد ایران جان هرمزگان ایران از شما دعوت کرد که به لنگه ته 180 کیلومتری غرب بندر عباس سفر بکنیم. اگه به بندر لنگه سفر تو که و تاوز یکی از دیدنی ترین سواحل جنوب و ببینی، ازتو دعوت کنیم که ساحل صخره‌ای مکسر بندر مقامو هم ببینی، جایی که شکوه صخره‌ها و آبی خلیج فارس یکی از قشنگترین منظره‌های طبیعی رو به شما هدیه اده.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان، سرزمین فرصت‌های دریامحور.
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمت. ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمت.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمت گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 096-90
096-90. خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت‌های اتوبوسرانی و پایانه‌های کشور. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
چای زودم، چای هلی، چای سوفیا.
چای سوفیا، چای زودم، چای هلی، چای زودم، چای هلی، چای سوفیام.